سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
آوای تلاش. همراه ما باشید با چهره‌های موفق نابینا و کمبینا.
به نام خدا. سلام همراهان عزیز رادیو سوینا. خیلی خیلی خوشحال هستیم که با برنامه آوای تلاش در آخرین روزهای تابستان در خدمت شما هستیم، همراه خانم گلاره عباسی. خانم عباسی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام دوستای خوب، همراه های نازنین، امیدوارم که خوب باشین، سلامت باشین. من گلاره عباسی هستم و افتخار این رو دارم که با ویژه برنامه آوای تلاش در آخرین روزهای تابستان 99 مهمون خونه های گرم شما باشم و میخواستم یک پیامی رو به شما بدم و یک نویدی رو بدم که ما فصل جدید آوای تلاش رو از پاییز 99 شروع میکنیم. برنامه آوای تلاش ما تغییراتی کرده که در برنامه آوای تلاش امروز به صورت ویژه برنامه به اون میپردازیم. عزیزان نازنین همراه ما باشین با یک مهمان ویژه که صداشو خیلی شنیدین در رادیو و در برنامه فصل اول آوای تلاش.
همونطور که خانم عباسی اشاره فرمودن، مهمان امروز ما یه مهمان ویژه است، مهمانی که خیلی از دوستان نابینا و کمبینا بارها صداشو شنیدن در رادیو سوینا و در سایر برنامه‌های زنده و تولیدی رادیو.
آوای تلاش.
جذابیت آوای تلاش به خاطر حضور مهموناشه.
بعد شیطون بودیم بچگی؟
خیلی
جدی؟
خیلی شیطون بودم.
مادر سرکار خانم ارغوان هممستی رو خط هستن. خانم خوبی؟
سشن با ساعت 6 بعد از ظهر هیچ جا اصولا خبری نیست، همه خبرها و اتفاقات معطوف میشه به رادیو سوینا و آوای تلاش.
برشان متعاد چه سالی هستی؟
باور میکنین 26 آذر 1360.
یعنی امروز تولدته؟ نه.
مهمونای آوای تلاش اصولاً افراد نابینا و یا کمبینایی هستند که یه اتفاق مهم در زندگیشون داشتن و ما اونها رو جز نخبگان جامعهمون قلم داد می. تو اصفهان بدونی اومدی درسته؟
بله متوجه.
لهجه هم داره همینو میگه بهم. رتبت چند شد؟ 7.
بله 7.
خیلی خوشحال بودی وقتی نتیجه کنکور دیدی؟ آره.
علاقه شما به موسیقی از کجا شروع شد و از چه سنی؟ ضمن اینکه با هم گفتگو میکنیم یه دست شطرنج هم با عرفان بازی کنیم. خدا واقعا امثال شما رو زیاد کنه. آدمای باگذشتی که همه جوره در اختیار بچه‌ها بودن. دسترسی بهشون راحت بود. برای آموزش بچه ها و برای کمک کردن به بچه ها هیچ وقت ناز نکردن، هیچ وقت تاخچه بالا نذاشت
و یه گفتگوی خیلی جذاب رو میخواییم ضبط بکنیم، به ویژه این که مهمون امروزمون خب خیلی خوش صحبته و خیلی خوش صداه و بسیار بسیار توانمند. الان یه را بیشتر نداری، اونم اینو که بگی شرمندگان محترم آقای آذرواصول هرچی گفت دروغ گفت. آقای یزدانیان. بله به به
به به میگین جدیه؟ از این طرفدار رادیویی نیست؟
نه
راست میگه. وای خدایا،
یه آیتم هم از اون دارم بشنوی.
اونجا رو از کجا داری دیگه شما؟
برنامه آقای تلاش بسیار برنامه جذابی هست و اگر امکانش هست آقای آذر ماسولی که همیشه در نقش میزبان بودن یک برنامه رو اختصاص بدید که آقای آذر ماسولی در نقش مهمان آقای تلاش باشن و ما بتونیم از تجربیاتشون استفاده کنیم و از موفقیت هاشون بشنویم.
خب آقای آذر ماسولی سلام علیکم میکنیم با مهمونای ما.
خیلی متشکرم. به نام خدا، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سکا خانم عباسی و ادریس عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
برای من باعث افتخاره که اولین برنامه از آوای تلاش رو در خدمت شما هستم. نمیدونم بگم میزبان بگم مهمان، در هر صورت آوای تلاش رو شما زحمت کشیدید، 24 قسمت رو اجرا کردید و دوستان نابینا و کمبینا فوق‌العاده شما رو دوست دارن، ولی خب به هر حال تقدیر طوری بوده که من امروز در خدمت شما باشم و گفتگوی داشته باشیم و البته من درس پس میدم در خدمت شما.
و من البته یه نکته رو اضافه کنم که میخوایم در ابتدای کار اشکان عزیز لطفاً اون نوید شروع یک برنامه جدید رو به ما بده که ایشالا از پاییز 99 ما یه کاری داریم میکنیم، نیستش رو نمیتونیم توضیح بدیم که آره اشکان چه سمتی داره.
اصلا یکی از یه ذره عامیانه مثلا بخوام بگیم، یه ذره از یکی از بدبختی‌های بزرگ ما اینه که کارهایی که می‌خوایم بکنیم و هی باید همینجوری نگه داریم. این سورپرایز کردن اصلا واقعا خودش دردسره و ما
خب برای اینکه ما خودمون نمیتونیم. داریم هی سورپرایز میشیم، هی نمی‌دونیم چی در انتظار ما. آره، ما 3 ماه قراره یک برنامه که نمیتونم توضیح بدم رو پخش کنیم. فعلا 2 ماهی هست که درگیرشیم. ان شاءالله اشکان آذر ماسولی با خبر خوب
میخوای من توضیح بدم اصلا موضوع چیه؟
من یه قدرشو که پخشش
آه دم پخشش بگیم،
یعنی بگیم که اوکی شده پخش ما.
خب اشکان جان، خیلی از شنوندگان ما، دوستان عزیز، همراهان رادیو سوینا دوست دارن که بیشتر راجع به شما بدونن. برنامه امروز ما معرفی چهره موفق و ممتاز شماست. امیدوارم که گفتگوی خیلی خوبی رو داشته باشیم. اگه موافق باشین خانم عباسی، اشکان با زندگی خودش شروع کنه. اول اینکه مقدار و میزان بیناییش در چه حدیه و چه اتفاقی افتاده که مشکل بینایی پیدا کردید و چجوری وارد مدرسه و سایر مراحل شدید، دیگه خودتون گام به گام بفرمایید توضیح بدین.
فقط من و اشکان یه طوری هستیم که باید بینش اجازه بدیم بقیه سوالی بپرسن. نگاهمون دارن.
من اشکان آذر ماسولی هستم، یک نابینا. این جمله رو وام گرفتم از دوست خیلی خوبم نیما نعمتی زاده که الان با من اومده بیرون نشسته و یکی از خلاق‌ترین آدم‌هایی که من تو عمرم دیدم تو حوزه رادیو و حتی خارج از رادیو. من از وقتی که به دنیا اومدم دیدم که نمی‌بینم و در واقع این بحث نابینایی من مادرزاده، من فقط درک نور دارم و دیگه هیچ. تا 6 سالگی که زندگیمونو کردیم، سعی کردیم آشنا بشیم با سبک زندگی نابینایی، در واقع اول سعی کردیم بپذیریم نابیناییمون رو. حالا چون من یک برادر بزرگتر هم دارم به اسم آرش که اون هم نابیناست و 6 سال از من بزرگتره، خیلی چیزها رو به من یاد داد و دیگه 6 سالگی وارد مدرسه شدم، کلاس آمادگی و سپس دیگه اول تا پایان دوره دبیرستان رو در شهید محبی، مدرسه شهید محبی درس خوندم. بعد پیش دانشگاهی رو تلفیقی رفتم و دانشگاه وارد رشته فقه و حقوق شدم در دانشگاه آزاد واحد شهر رئیس. سال 90 فارغ التحصیل شدم، کنکور ارشد دادم توی رشته حقوق جزا و قبول نشدم و دیگه یه مقداری مسیرم از درس خوندن یه مقداری فاصله گرفت و جدا شد و دیگه اومدم به سمت کار.
خب اشکان عزیز، من یک سوالی داشتم از شما، چون تو برنامه آوای تلاشایی که ضبط کردیم خیلی بر من جالب بود این سوال. بعضی از دوستان اشاره کردن که کی متوجه شدن که نابینا شدن و چه اتفاقی افتاد که اصلا برای بار اول فهمیدن که این فضای متفاوتی از فضای دیگر جهان. و من این سوال رو دوست دارم که از همه مهمونا بپرسم، چون برای خود ما که این باعث میشه که یک دریچه‌ای بشه که ما به جهان شما نزدیک‌تر بشیم.
ببینید
واقعیت ماجرا اینه که اگر بخوام به طور دقیق بگم خاطرم نیستش که کی متوجه شدم که این تفاوت وجود داره. شاید وقتایی که خب ضمن بازی با بچه های فامیل یا بچه های محل آسیب می دیدم یا اپلهی می افتادم یا مثلا اتفاقات این مدلی برام می افتاد و می دیدم که برای کسی دیگه این اتفاق نمی افته و فقط برای من داره می افته، شاید این باعث شد که من متوجه بشم که یه تفاوت هایی وجود داره و یه فشار روانی شدیدی به من وارد شد بعد از این ماجرا، که خب سعی کردم اون دوره سخت و پشت سر بذارم با حمایت مادرم که خیلی به من کمک کرد و خیلی سعی کرد محیط خونه رو، به حال ما 4 تا بچه بودیم، یعنی 3 تا 2 تا برادر یه خواهر داشتم، بعد همه اهل بازی و شیطنت و اینها، سعی کردن فضا رو برای من آروم نگه دارن که من این دوره پذیرش نابینایی رو طی بکنم و در واقع بعدش بتونیم حالا دیگه شروع کنیم به باقی موارد و آشنا شدن با سبک زندگی نابینایی اونها.
البته اشکان من فکر کنم وجود برادرت آرش که اونم مشکل بینایی داشته در فراهم کردن این فضا و بستر خیلی
خوب، حتما کرده. آره حتما حتما بعد
خب اشکان عزیز کجا به دنیا اومده؟
من تهران.
مجرد یا متأهل؟
الان که دیگه متأهل.
چند وقت متأهل شدین؟
من سال 96 دیگه راه پیدا کردم به جمعیت متأهل.
شما فرمودین که رشتهتون فقه و حقوق بوده در دانشگاه و ارشد هم خب حقوق جزا شرکت کردین، جفتش هم جزو رشته‌های خیلی خوبه. منتها جامعه نابینایان اشکان رو به عنوان یک فرد توانمند در عرصه رادیو، صدا و سیما میشناسن و بخصوص اجراهای خیلی خوب شما در سوینا، در برنامه 6 نقطه و خیلی برنامه‌های دیگه که حالا خودت حتما اشاره خواهی کرد. چی شد که وارد رادیو شدی، وارد اصلا عرصه صدا و سیما شدی و با اون رشته‌های تحصیلی، با اون مدارج تحصیلی وارد این حوزه شدی؟
خب ببین، من علاقه‌م اصلا بحث رادیو و بحث اجرا و بعدم برنامه‌سازی. یعنی ما یه جمله‌ای داریم ما رسانه‌ای ها که میگیم نابیناها مخاطبای حرفه‌ای رادیوان و منم همینطوری بودم دیگه، یعنی از بچگی با رادیو معنوس بودم، دوست بودم. اونجا که گفتیم بحث فراهم کردن فضای آرام و اینها، یه بخشی از این فضای آرام به واسطه رادیو رقم خورد. یعنی تا میدیدن خانواده که مثلا حالا من دارم بیتابی میکنم یا مثلا بیقراری میکنم، گریه میکنم و اینها، سریع سعی میکردن یه رادیو پیدا کنن، روشن بکنن و در واقع بتونن من رو آروم نگردن.
چه جالب.
آره این علاقه از اونجا شروع شد و دیگه هرچی که پیش رفتیم این علاقه جدیتر شد. من دوران مدرسه به جرأت میتونم بگم اولین و در دسترس ترین گزینه برای انجام فعالیت‌های هنری و فعالیت‌های حالا اجرایی و اینها بودم. چند تا برنامه خوب، چند تا جشن خوب توی دوران مدرسه‌ام در واقع سردبیری کردم و اجرا کردم توی شهید محبی و دیگه همینطوری پیش رفت دیگه.
بسیار عالی. به طور جدی چه زمانی وارد در واقع صدا و سیما و برنامه‌های رادیویی صدا و سیما شدین؟
من اولین باری که وارد سازمان صدا و سیما شدم برمیگرده به فردای فینال جام جهانی 2006،
14 سال پیش،
ماه آره 85، که تازه مثلا امتحان نهایی سوم دبیرستان رو داده بودم. باشگاه رادیویی جوان یه فراخوانی داده بود، تست میگرفت و من اونجا ثبت نام کردم، رفتم تست دادم زیر نظر آقای جواد مانی که یکی از خوشنامان عرصه رادیو هستش و وقتی که به من گفت برو داخل استری، رفتیم استری شماره 1
ساختمان شهدای رادیو.
این فراخوان رو کسی بهت معرفی کرد یا خودت پیگیری
نه
کردی؟
نه، تو رادیو جوان وقتیش دیدم تیزراشو شنیدم که باشگاه رادیوی جوان هنرجو میپذیرد و اینها، سعی کردم پیداشون کنم. و قبلش البته ادریس، خب من به طور افتخاری با رادیو کار کردم. یه مسابقه ای داشت رادیو ورزش به اسم مسابقه شبانه، خیلی بین بچهای نابینا به شدت محبوب بود.
چه جالب.
آره، یه تایکاندش یکی از دوستای خوب ما بود، آقا رضای فوادیان که یکی از خوشنامای رادیو هم هستش. نیما الان اگر بیرون نشسته، نیما فکر
کنم نیما الان رفته اون طرف.
آره، نیما و رضا خیلی خاطرهای خوبی دارن با هم و همچنین با من تا یه حدی ستایی. من اونجا مسابقات سوال مسابقه طراحی میکردم براشون. مثلا میشستم به خط بریل 70 تا 80 تا سوال ورزشی طرح میکردم، بعد میدادم یکی از اعضای خانواده‌ام این سوالا رو به بالا خط معروف و معهود بینایی مینوشت و از خط بریل درش میآورد و بعد هر دو نسخه رو پست میکردیم به رادیو ورزش و بعد آقا رضا اینا رو تحویل میگرفت، میبرد سر برنامه، میداد مجریا مثلا سوالا رو طرح میکردن و اینا. این قبل از اون ماجرای تست است. تست رو من زیر نظر آقای جواد ماری دارم، رفتم تو استودیو شماره 1 ساختمون شهدا نشستم و اونجا من این تست رو دادم و وقتی که اومدم بیرون یه جمله ای آقای مانی به من گفتش که هیچ وقت اون جمله رو فراموش نمیکنم. گفتش که تو با وجود سن و سال کمت خیلی خوبی، اما ما روش یاد دادن و آموزش دادن به بچه های نابینا رو بلد نیستم و به خاطر همین من نتونستم اون دوره رو ادامه بدم.
خب اشکان، زمانی که تو رادیو جوان این پاسخ رو به تو دادم و این دیدگاه نسبت به افراد نابینا تو رادیو وجود داشت، این روی انگیزه و حس و حال تو چه تأثیری گذاشت؟ یا انگیزت متوقف شد، منصرف شدی از علاقت یا نه؟
میتونم همچنان... بگم نه. خب میتونم بگم نه، هیچ تأثیری نذاشت، به خاطر اینکه میدونستم اینا در واقع نحوه آموزش دادن به یک فرد نابینا رو بلد نیستن و اساساً چون میخواستم براشون چالش درست بکنم رفتم تو این تست شرکت کردم، چون میدونستم اینا نمیتونن آموزش بدن و من میخواستم برم ببینم اینا چیکار میکنن. دوباره 90 رفتم همونجا تست رام، باز دوباره هم اتفاق افتاد. ولی خب
چه جالب، یعنی من... رادیو جوان دو مرتبه شما رو رد کردن.
آره، این بار آقای معدنکن تست گرفت و این دفعه برگشت گفت تو واقعا انقدر بلدی یا داری مسخره بازی در میاری؟ یعنی سوالاتی رو که هیچ کس نمیتونست در حوزه شناخت موسیقی، شناخت خواننده ها، شناخت گوینده ها، هیچ کس نمیتونست جواب بده رو من جواب دادم و آخرش گفت بابا تو خودتی یا داری مسخره بازی در میاری؟
خب چرا نپذیرفتن باز؟ همون دلیل قبلی
گفتم دیگه. همون اینا گفتن آقا ما شیوه آموزش به افراد نابینا رو
بلد نیستیم.
ولی خب من بلد بودم. یعنی من با شنیدن اجرای گوینده های مختلف رادیو و تمرین کردن و ضبط کردن صدای خودم و بعد شنیدن اونها و مقایسش دوباره با اجراهای گوینده های رادیو، هی سعی میکردم آروم آروم خودمو بکشم بالا.
اتفاقا اشکان، معنای آوای تلاش برنامه همینه، پیوستگی در تلاش و پافشاری بر خواسته خود. شما کوتاه نیومدی، دوبار رادیو جوان شما را رد کرده و اگر یه فرد معمولی بود ممکن بود به این باور برسه که بله من نمیتونم در همچین فضایی کار کنم.
و حالا من میخوام از طرف یک کسی که الان حدوداً یک ساله که ما داریم با عزیزان نابینا کار میکنیم و دلم میخواد تو این برنامه تلاش که اشکانم چون از یک سال پیش در کنار ما هست و همه ماجراهای سوینا رو میدونه، بگم که خیلی از عزیزان نابینا تو مؤسسه ما کار میکنن، همراهی میکنن، نظارت میکنن، مدیریت میکنن، ادیت و میکس برنامه هامون با بچه های نابیناست، برنامه سازی هامون. و من واقعا همیشه فکر میکنم که چرا مؤسسات، مراکز، ادارات خودشون رو محروم میکنن از نیروهایی که اینقدر توانان، اینقدر متمرکزن، اینقدر متعهدن و از بچه های تحصیل کرده و درجه یک و متخصص. الان اصلا بحث بینایی و نابینایی رو من انجام نمیدم. من الان به عنوان یک فردی که یک سال تو مؤسسه دارم با چند تا از بچهای متخصص کار میکنم، کاملا بحث تخصص آقای فتی بحثی که دارم مطرحش میکنم، میگم چرا این اشتغال زایی نباید بیشتر و بیشتر اتفاق بیفته و چرا ما باید فکر کنیم که خب ما نمیدونیم که چی کار باید بکنیم و بریم سراغ گزینه‌های دیگری که به نظرمون ساده تر کار کردن باشون، ولی خودمون رو از دنیایی از توانایی ها محروم کنیم. شما خودتون به عنوان کسی که با جامعه نابینا در ارتباطه این سوال من رو جواب میدین؟
ببینید خانم عباسی، نگاه مثبت و نگاه درست همینه که ما به انسان‌ها به عنوان افراد با توانمندی‌های متفاوت نگاه کنیم. یعنی اول اینکه ما انسان کاملا توانمند نداریم و انسان فاقد توانایی هم نداریم، کما اینکه پژوهشیه که در فنلاند بهش دست پیدا کردن که اخیراً اصولا انسان‌های خنگ وجود نداره. فقط مسئله‌ای که وجود داره انسان‌ها توانمندی‌هاشون با هم متفاوته و این انتظار وجود داره که افرادی که مشکل بینایی دارن، درسته شاید از ناحیه چشم دچار آسیب باشه، ولی این فرد قطعاً صاحب فکر، صاحب اندیشه است، صاحب مهارت‌های خاصه، صاحب توانمندی و تخصصی که شما اشاره فرمودین. و من امیدوارم که این نگاه مثبت در تمامی سازمان‌ها و مؤسسات یه روز جاری و ساری بشه و قطعاً دیگه از یه طرف شاهد اشتغال زایی واسه افراد نابینا خواهیم بود و از طرف دیگه هم از توانمندی آدم‌ها در جای خودش استفاده می‌کنیم. خب اشکان، بعدش چیکار کردی؟ بالاخره چی شد که وارد رادیو شدی؟ اونجا که نپذیرفتم.
خب من ادامه دادم، یعنی بعد رفتم با رادیو ورزش کارمو ادامه دادم، برای ورزش نابیناییم گزارش گرفتم، با آقای نیما نیساری عزیز کارمون رو شروع کردیم. دیگه همونجا موندم و بعد از اینکه نویسنده بودم شدم گزارشگر، بعد یه برنامه طرح کردم شدم آیتم ساز، بعد شدم سردبیر، کارشناس مجری. دیگه سال 92 شدم مجری تو رادیو فصلی و بعد دیگه اومدیم رادیو تهران، دوباره شدم مجری و سردبیر که سال 95 6 نقطه رو راه انداختیم. و بعد با کمک های بازم میخوام اسم ببرم از نیمای نعمتی زاده عزیز، با کمک ها و جرأتی که نیما به من داد، من شدم تهیه کننده. یعنی با وجودی که تهیه کننده 6 نقطه بود، اما برای اینکه من راه بیفتم و تجربه کسب بکنم، اجازه میداد که برنامه ها رو خودم میکس بکنم و ایراداتم رو بهم میگفت.
خب واقعا تو چی
خیلی بهم کمک کرد
که چرا فاصله ای وجود داره؟ چرا
ببینید متاسفانه ما یه آفتی داریم و اونم عدم شناخت از توانایی نابینایان هست. کم و بیش همه جا این آفت هست، یعنی یه جاهایی خیلی زیاد، انقدر که به نابیناها اصلا اجازه ورود به اون حوزه و عرصه رو نمیدن. یه جاهایی یه خورده کمتره، میگن آقا بیاید، ولی مثلا مراقبت میکنن، مثلا تحت یه چارچوب خاصی حضور نابیناها بایستی ساماندهی بشه. به طور کلی میتونم بگم تو تمام جاهایی که من بودم، یعنی این قید رو واقعا میذارم، تو تمام جاهایی که من کار کردم جایی رو ندیدم که این شناخته نسبت به نابیناها تکمیل بشه.
و من حالا میخواستم از الهه عزیزم اسم ببرم که من از الهه خواهش کردم که توی برنامه بیاد، برای اینکه همیشه همراه و هم فکر اشکان بوده تو برنامه‌ای که میساخته.
بله،
و تو برنامه
بله،
تو سوینام و تو آوای تراش هم خیلی به ما کمک کرد. الهه واحدی همسر آقای اشکان آذر مسئول هستن که توی استودیو ما هستن، ولی من توی برنامه شرکت نکردن، هرچی بهشون گفتن نه این برنامه شما باشه با اشکان آذر مسئول. حالا امیدوارم در برنامه‌های بعدی مهمان ما باشه.
در تلویزیون هم بودین شما یا فقط رادیو بوده؟
در تلویزیون به عنوان مهمان چند تا برنامه رفته. یه دوره هم تو تلویزیون بودم، توی یه برنامه ورزشی بود مال شبکه امید به اسم جهان ورزش با آقای حسین اسماعیلی و
خب اجرا داشتن
خداپرست. من اونجا آیتم
ها هوتن خداپرست میگن رادیو.
آره
ورزش.
آره هوتن از دوستای خوب منه. و ضمن اینکه آره باز گفتی تلویزیون، من تلویزیون اینترنتی کار میکنم، یعنی همین الان تحت قرارداد یک تلویزیون اینترنتی هستم به نام آیو اسپورت. بسیار بسیار هم راضیم از این که دارم با بچه آیو اسپورت دارم.
تو این 12 سال برنامه‌ای که خیلی به چسبیده و خودت هم واقعا در اجرای اون برنامه فکر کردی که حالت خوبه، تاثیرگذاری خیلی خوبی داره و خاطرات خوشی هم تو اون برنامه داشتی، فکر میکنی چه برنامه‌ای بوده؟
خیلی، من به جرات میتونم بگم برنامه‌ای رو نداشتم که و ازش بدم بیاد و دوستش نداشته باشم. میتونم بگم همه برنامه هامو واقعا دوست داشتم.
اگه انتخاب کن یه دونه که واقعا خاطر انگیز بوده برات.
ببین میدونی من چون سردبیری برنامه هامو خودم انجام میدم، برای همین همه برنامه هایی که کار کردم اونجور که خودم خواستم طراحی کردم. مثلا من شیش نقطه رو خیلی دوست دارم واقعا.
شیش نقطه الان به قسمت چندم رسیده؟
الانی که شما دارین این برنامه رو میشنوین، چند روز بعدش که میشه جمعه 28 ما 163 برنامه شیش نقطه رو پخش میکنم.
فکر کنم بیشترین تعداد برنامه مربوط به همین شیش نقطه است.
ما رکورد داریم، ما در زمینه تولید برنامه ویژه نابینایان تداومش روی آنتن رسانه ملی رکورد داریم.
از بچهای نابینا کیا اونجا با شما همکاری میکنن؟ خیلی اسم ببرین.
آره من یه تیم، ببین من یه ذره اخلاقیاتم متفاوته، اینی که اونجا بهتون توصیه رو گفتم.
بله
من وقتی اومدم یه تیمی با خودم آوردم که همه نابینا بودن. شهروز حسینی رو با خودم آوردم، امیر سرمدی رو با خودم آوردم که همه بچه‌ها علاقه‌مند بودن، کارم کرده بودن، با هم رفته رفته بزرگ شدیم و من حتی کنارشون موندم، کمکشون کردم.
و همه بچه ها هستن همچنان؟
همه هستن، همه بیشترم تازه شدیم. خانم هماوندی به ما اضافه شدن، حسین
همای
آگاهی.
عزیز
آره.
و نازنین از همینجا بهش سلام میکنم، از زنان نابینای ویژه.
بله حسین آگاهی به ما اضافه شد. بله.
که شیراز هستم.
بله حسین بلوردی به ما اضافه شد، الهه اضافه شد، مسعود نجفی که نیمه بینایه به ما اضافه شد، افشاری، صادق افشاری اضافه شد، محمد با ما، محمد محقق با ما کار میکرد یه زمانی، یه چند دیگه بچه ها کار نمایش هامون رو انجام دادن. میگم تقریبا چیزی حدود 14-15 نفر تیم نابینا داریم که دارن با ما کار میکنن به مناسبت های مختلف. و تازه ما یه طرح استعدادیابی توی 6 نقطه کلید زدیم، گفتیم آقا همه نابیناهایی که توان و علاقه ورود به رسانه رو دارن برای ما کار بفرستن، ما اونایی که واقعا کارشون خوب باشه و تشخیص بدیم که توانشون بالاست و استعداد دارن ازشون حمایت میکنیم
و اینا دوستان بیان توی رادیو، یعنی کار کنن. بله بله. و رادیو این فضا رو الان داره میده به بچه‌ها.
من این فضا رو براشون باز میکنم، قطعا من این فضا رو براشون باز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم از همه دوستان و خاص از برگزار کنندگان این جشنواره. جایزه برنامه شش نقطه نیست، جایزه همه نابینایان ایرانه، چرا که شش نقطه برنامه همه نابینایان ایرانه، فارغ از هر گونه تعلق و در واقع وابستگیشون به هر مجموع و هر نهاد. این جایزه جایزه همه نابینایان. من تشکر میکنم از مدیران رادیو تهران، جناب آقای دکتر صحرایر و جناب آقای دکتر حبیبی که به تازگی منتقل شدن به رادیو فرهنگ، و همچنین از عوامل برنامه شش نقطه، همکاران هم در این برنامه خانم واحدی، آقای سرمدی که در سالن حضور دارن، آقای شهرز حسینی، خانم امام اومدی، خانم فاطمه امینی و میثم کتایان تهیه کننده در واقع برنامه و همچنین از انجمن نابینایان.
خب آقای اشکان آذر مسئول، ما میخوایم بدونیم که، من یه چیزی بگم حالا قبل از اینکه بخوام اشکان اذیت کنم و امتحان ازش بگیرم، تاریخ تقویمه، یعنی الان شما بگین که مثلا میگه من هفته دیگه مطمئنم مثلا 25 میشه چند شنبه، اشکان به تا آخر سال رو میگه که هر روزی چه در چه تاریخی قرار داره، ولی همیشه ایرادات تقویمی سوینا رو میگیره. مثلا من میگم فلان تاریخ میشه، میگه نه 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 اینطوری نیست، بعد فلان مناسبتم تو اون روزه. حالا من نمیدونم، اشکان شبا میشینه تقویم میخونه، افس میکنه، هم مناسبت ها رو میدونم
به شکل عجیبی تو ذهنم.
چرا اینقدر چیزی تقویم؟
خب ببین، یه بخشش به خاطر اون بحث تقویت حافظم بوده که من همیشه سعی کردم یه کاری کنم که حافظم همیشه در واقع در حالت فعال باشه، و از ظرفیتش استفاده کردم که همیشه این فعال بمونه و در واقع خوب به کارش ادامه بده. یه زمانی من یه کار بامزده، الان دیگه این کارو نمی‌کنم، یه زمانی اصلا مقدمه ورود من به رادیو ورزشم همین ماجرا بود که من میشستم یه طرح پروژه تحقیقاتی داشتم که رادیو ورزش تا الان چند تا مسابقه فوتبال پخش کرده و کدوم گزارشگر چند تا گزارش کرده. یه همچین چیزی من داشتم، و اصلا اینو ما هر دفعه که ارائه میدادیم اصلا
یه
لحظه تو استودیو پخش رادیو ورزش پاییز میشد.
اشکان، این که شما خیلی به حوزه ورزش علاقه داری و دقت کردی که صدات، البته خب این تشابه شاید مقایسه کار درستی هم نباشه، ولی خب صدات
میگن شبیه محمدرضا احمدی.
آفرین محمدرضا احمدی. حالا که اینطور شد، بازی دربی 93 پرسپولیس استقلال گزارشگر محمدرضا احمدی بود. یه دقیقه میتونی برای ما گزارش کنی؟ حالا به سبک خودت، نه به سبک محمدرضا احمدی، هرچند به هم نزدیک هستیم.
من از اینجا با آقای احمدی هم سلام میکنم. از
محمدرضا از دوستای درجه 1 ماساره.
الان
گزارش کنم براتون.
آره، یک دقیقه.
چی تو سوینا که میگی یه برنامه بذار من گزارش فوتبال بدم، الان در آوای تلاش یه گزارش بده به ما.
خیلی خوب، بریم. هست خیلی متشکرم. برمیگردیم به ورزشگاه آزادی، جایی که دو تیم پرسپولیس و استقلال همچنان به کار خودشون ادامه میدن. دقیقه 51 رو داریم سپری میکنیم که کمال کامیابینیا توپو در اختیار داره، از میانه میدان یه حرکت عالی میاره به سمت راست، حالا پشت محوطه جریمه، فرصت برای ارسال بازیکن پرسپولیس هست. بشار رسن، مهدی ترابی، یه توپ ربایی عالی از مهدی ترابی، حرکت میکنه پشت محوطه جریمه، حالا داخل محوطه جریمه، یه ارسال به دروازه، فرصت برای پرسپولیس، علی پور به دروازه و گل برای پرسپولیس. گل برای پرسپولیس، علی پور با یه ضربه زیبایی که میزنه با پای راست دروازه سید حسین حسینی رو باز میکنه تا پرسپولیس حالا حساب کار رو 2-1 تغییر بده.
خیلی عالی بود، آفرین، عالی بود. اشکان، پیش اومده در برنامه‌ای گزارش رادیویی که گزارش ورزشی دارن و مسابقه میذارن معمولا شبا شرکت کنید و گزارش بدیم؟
فراوون. خب من ساختار شکن، من ببین کلاً من آدم ساختار شکنیم. دو تا کار کردم که هیچ کس اونجا نتونست انجام بده. یه بار من یه دونه آمبیانس خالی از ورزشگاه داشتم روی یه نوار کاستی، اینو گشتم توی یه واکمن، با خودم آوردم پای تلفن، روشن کردم، خودم که گزارش میکردم این آمبیانسم گرفتم یه گوشه تلفن که صدای گزارش با آمبیانس میدم. بعد یکی این، یکی هم یه بار یه تجربه باحالی رو خودم پشت سر گذاشتم و اونم این بود که یکی از این مسابقات گزارشگری که بود، من دو تا رشته رو همزمان گزارش کردم، یعنی یه والیبال و یه کشتی رو همزمان با هم گزارش کردم.
پس غیر از فوتبال، والیبال و کشتی و سایر رشته‌ها هم
والیبال، کشتی، وزنه‌برداری، بسکتبال، تنیس، تکواندو، کاراته، اینا هم تا حدی بخت. اولا میگم که خیلی محدود من تا حالا مستقل گزارش کردم. آخرین بارش بازی منچستر سیتی و لیون بود، یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا. من یار گزارشگر یا به عبارتی کارشناس مجری اون بازی بودم برای تلویزیون اینترنتی آیون اسپورت. ما رسیدیم به ساعت 11:28-9، یعنی یک دقیقه مونده بود بازی شروع بشه، گزارشگرمون هوتن نیومده بود، چون قبلش رادیو ورزش برنامه داشت، مجری رادیو ورزش بود، سر
هوتن خدا پرست
داره سر بازیای لیگ تا 11:10، 11:15 مسی اونجا بود، بعد دیگه تا بره خونه و بیاد و اینا طول کشید. من گفتم آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ گفت آقا من میرم داخل. من رفتم نشستم داخل، رادیو گوشیم رو روشن کردم، گوشتم تو گوشم، هدفون در واقع آنتن رو هم گوشتم تو گوشم، آنتن آیو اسپورت رو، و گفتم بچه ها شما باز بکنید، من شروع میکنم از رادیو موقعیت بازی رو دریافت میکنم، میشنوم و اونو با حس و جمله بندی خودم تحویل آنتن آیو اسپورت میدم، میریم اینجوری، میریم تا هوتن برسه. ما شروع کردیم به نام خدا، رسیدیم به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، جایی که منچستر سیتی باید مقابل لیون قرار بگیره. بازی با سوت داور آغاز میشه، داور هلندی. همینجوری داشتیم ادامه میدادیم، یه دفعه هوتن درو باز کرد، آروم اومد پای سر من و گفتم خب حالا در این لحظه همکار خوب من هوتن خداپرست از راه میرسه و من میکروفون رو در اختیار او قرار میدم تا بازی رو برای شما گزارش بکنم.
عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی پیشم عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی پای تو موندم تا خودم رو بشناسم وقت دیدار تو زیر نور ماه با تو تا خوشبختی برمو کوتاه
شنوندگان گرامی همراه ما هستید با برنامه آوای تلاش از استودیو فراز رادیو سوینا. گفتگومون رو ادامه میدیم با اشکان آذرماسوله عزیز و در واقع یه خورده فاصله بگیریم از فضای رسانه و رادیو، و چون به هر حال اشکان اینقدر تو این زمینه ها کار کرده و ما اگه بخوایم گفتگومون رو در همین عرصه جلو ببریم نیاز به برنامه‌های خیلی طولانی داره و اینقدر موفقیت داشتن تو این عرصه، فکر کنم در واقع از وقت این برنامه خارج باشه. ولی خب در همین حد اشکان جان اگه ایرادی نداشته باشه ما بهش اکتفا کنیم، بریم سراغ تحصیلت.
درست.
عرض به خدمتت، شما فرمودین که سال 90 فارغ التحصیل شدین کارشناسی، طبیعتا بله. سال 86 وارد شدین دیگه، درسته؟
آفرین.
از دانشگاهتون بگید، از تحصیلاتتون و چه خاطراتی داشتین، چه تجاربی داشتید و بیشتر بشنویم از تحصیلات.
خب فضای دانشگاه به نظرم فضاییه که در واقع شما رو اجتماعی میکنیم. برای اون سالایی که ما وارد دانشگاه شدیم، سال 86، فرصت خیلی خوبی بود که جامعه رو بشناسیم، رفت آمدمون در داخل جامعه زیاد بشه، یه ذره افراد بیشتری ببینیم، آدمای متنوع‌تری ببینیم، آدمایی با سطح فرهنگ‌های متفاوت، یه چیزایی رو ببینیم، یاد بگیریم، آنالیستی میخوام بگم، نمیدونم اینجا قابل پخش محسوب میشه یا نه. ببینید به هر حال دانشگاه به جهت اینکه یک فضایی داره که شما میتونی با جنس مخالفت در ارتباط باشی، میتونه بهت کمک بکنه که تو خیلی چیزها رو در زمینه نحوه صحیح ارتباط با جنس مخالف رو توی دانشگاه یاد بگیری، درگیر اون عاشق شدن های یهویی نشی، جزوهی که بخوری جزوه بریزه و عاشق شی و اینها.
اتفاقا اشکا من خواستم همین رو ازت بپرسم، چی کار ببین برای یک فرد نابینا، برای من خیلی سواله، میخوام بدونم و شما هم بیان کنید چی کار کرد که در حوزه ارتباطات بخصوص با جنس مخالف در دانشگاه، بخصوص به طور خاص برای جامعه نابینایان، دچار افراط و تفریط
خب
نشید.
ما یه آفتی داریم تو جامعه نابینایان و اونم اینه که متاسفانه خیلی از نابیناهای ما توی مدارس ویژه نابینایان درس میخونن، حالا اونایی که توی مدارس به شکل شبانه روزی درس میخونن که دیگه یه محدودیت بیشتری دارن به نسبت بقیه، و اونم اینه که تمام دنیاشون میشه به کوچکی همون مدرسه و خوابگاهی که توش هستن، و این باعث میشه که افراد یه مقداری جامعه پذیریشون کم بشه تو سنی که سن بلوغه، تو سنی که برخی از عواطف و محرکات و احساسات وارد ذهنت میشه و ممکنه ذهنت رو تسخیر بکنه، و توی همچین شرایطی دنیای یک فرد نابینا میشه به کوچکی همون مدرسه و خوابگاهی که توش هست. حالا برای اینکه این دنیای بزرگتر بشه، باید اول ملزوماتش کسب بشه، اطلاعاتش برای اون فرد نابینا به دست بیاد و بدونه که داره وارد از این دنیای کوچیک داره وارد چه دنیای بزرگتری میشه، و یه سری ملزومات که اونها رو بدونه و با علم بدونستن اونها اقدام بکنه.
بله، سوالی که ازت دارم مشکان اینه که خب شما تکلیفتون مشخص شد در حوزه رسانه، زمینه مورد علاقتونه، توانایش هم که کاملا دارید، منتها این انتظار میره که اشکانی که لیسانسش رو گرفت بره در دانشگاه هم رشته رو انتخاب کنه که مرتبط با حوزه مورد علاقش باشه، مثلا بعد مدیریت رسانه و حالا علوم ارتباطات، روابط بین عمومی و غیره. چه اتفاقی افتاد که شما رفتید ارشد حقوق جزا دادید؟
ببین من نمیتونم بگم که به حقوق علاقه نداشتم، اتفاقا علاقه داشتم و دوست داشتم و دوستم دارم، حتی حقوق رو از اون بحث فقهیش هم بیشتر دوست داشتم، ولی حالا حتی یه سری دوره های کارآموزی وکالت هم رفتم، ولی وقتی که کارشناسی ارشد رو قبول نشدم به یک باره احساس کردم که این تا بیام خودم رو آماده بکنم که دوباره برم مثلا کنکور بدم یا مثلا همین رشته حالا حقوق رو چه به لحاظ تحصیلی و چه به لحاظ شغلی ادامه بدم، یه دفعه به خودم اومدم اصلا من وارد کار رسانه و ورزش و اینا شدم. خب من کار رسانه رو انجام میدم از قبلش، منتها کمتر، اما وقتی که کنکور دادم و تموم شد یه دفعه دیدم اصلا من وارد بحث ورزش نابینایان شدم. خب میدونی که نمیدونم میدونی یا نمیدونی، من چیزی بوده 2 سال تو فدراسیون ورزش های نابینایان توی بخش روابط عمومیش کار کردم، کار رسانه‌ای کردم، یه دوره حدود 1 ساله‌ای من یه مؤسسه نابینایان داشتم وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری توی یکی از فرهنگسراها با برخی از دوستان نابینام اونجا کار میکردم. میدونی یه دفعه وقتی کنکور ارشد رو دادم و قبول نشدم، در آستانه کنکور دیدم اصلا همه اتفاق برای من افتاده، و تا بیام به خودم بیام خب حالا دوباره از اول بریم از نظر ذهنی آماده بشیم کنکور بدیم و اینا، با من دارم تو فدراسیون نابینایان دارم کار رسانه برای اینا میکنم، نمیدونم با رادیو ورزش کارم جدیتر شده، حرفه‌ای‌تر شده، ای جایی به بعد دیگه احساس کردم اون فراغته حاصل نشده که من نرفتم سمتش، وگرنه که خب من به حقوق و به مطالعات حقوقی علاقه‌مندم، چه اینکه هنوزم یه وقتایی واقعا این کارو دارم انجام میدم. یه کار باحالی میخواستم یه زمانی بکنم نشد،
چه کاری؟
شاید به خاطر تنبلی خودم بود، چون دیگرانی اومدن این کارو کردن. من میخواستم برنامه سازی کنم تو حوزه حقوق ورزش.
آقا شما دیگه دارین همه چی رو ماشاءالله به هم وصل میکنین.
آره واقعا
میخواستم ورزش و رسانه.
خب خیلی به هم ربط داره.
خیلی به هم ربط داره.
شما الان نگاه کنین، ما تا دلتون بخواد پرونده انضباطی داریم تو فیفا.
بله.
خب ما باید به این بحث حقوق ورزشی توجه بکنیم. من زمین دارم میخواستم این کارو بکنم. منتها نشد. نشد ولی خب دیگرانی رفتن و این کارو کردن توی رسانه، ولی اینم جز اون کارهایی بود که میخواستم بکنم.
چیکار میکنیم با کرونا؟ دلتون برای اکرانامون تنگ نشد؟ آقای آذرمسئول همیشه مقدمه اکرانها رو خوش آمدگویی برنامه‌هامون رو در سینما چارسو که از همینجا سلام میکنم به عزیزان سینما چارسو، ایشون میخوندن. دلتنگ نشدین برای اون
چرا؟ چرا واقعا برای اون روزا دلمونم تنگ شده، برای اون شروع حال یک ساعت دو ساعت قبل اکرانا که میومدیم ما هی شلوغ میکردیم، هی شما میگفتین تو رو خدا اینقدر شلوغ نکنی.
بله این واقعا خودش آقای فتی که همیشه مهمان بزرگوار ما بودن، لطف میکردن، افتخار میدادن، تشریف میابردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
سلام.
سلام بر سویدا و درود بر همه شما که با حضورتون تک تک حروف سویدا رو کنار هم چید. امروز قصد داریم فیلم خوب بد جلف دو که اولین اکرانش رو به سوینا هدیه کرده و سوینا هم دست پرمهر این خانواده رو با عشق می فشاره به تماشا بشینه.
جای همه بچه ها خالیه که واقعا اون روزها خودش یک آوای تلاش بود، ولی من مطمئنم که به زودی در سینما چارسو دور هم جمع میشیم با اکران فیلم هم.
آماده میشیم برای شروع برنامه. از این لحظه دوستانمون هم به ما توی بخش حالا تهیه تصویر و صدا به ما میپیوندن و ما شروعمون رو از این لحظه به طور رسمی آغاز میکنیم. سلام، خیلی خوش آمدید به دومین اکران سوینا، سینمای ویژه نابینایان. امیدوارم که امروز بهتون خوش بگذره و با هم لذت ببریم از کلی اتفاق جذاب و بسیار بسیار خواستنی که براش خیلی تیم طراحی و اجرایی سوینا زحمت کشیدن. خیلی خوشحالیم که امروز به تاریخ 28 تیر ماه سال 1398 برای ما و در دلها و چشمهایمان به نام پیوند سینما و نابینایان ثبت خواهد شد. جناب آقای حبیب رضایی بزرگوار، مدیریت محترم چهارسو و عوامل محترم فیلم سرخ، ما شرکت کنندگان و حضار در این جمع بودنتان را عرض می‌دهیم.
آقای آذرمنصور عزیز، آشنایی شما با رادیو سوینا چه زمانی اتفاق افتاد و به چه شکلی؟
خیلی سوال جالبی پرسیدی در مورد آشنایی من با سوینا. به خاطر اینکه ما سال 98، یعنی برای نوروز 98، اسفند 97، ما یه ویژه برنامه نوروزی داشتیم ضبط می‌کردیم برای رادیو جوان به اسم ثانیه‌های بهاری، که ترکیب این برنامه اینطوری بود که یه نابینای موفق می آوردم با یه چهره شناخته شده، یا به اصطلاح یکی از ضبطای برنامه ثانیه‌های بهاری مهمون من خانم گلاره عباسی بودن و یه مهمون نابینایی داشتیم که مهمون نابینا صبح روز ضبط اون مثلا با ساعت 10 ضبط داشتیم، ساعت 11 ضبط داشتیم، ساعت 8 صبح کنسل کرد.
بله
گفت من نمیتونم بیام و تا من بگردم یه مهمون نابینا پیدا بکنم و اینا، یه کمی طول کشید تا کارهای آفیشش رو انجام بدیم و بیاد و داخل سازمان و اینا طول کشید. بیست روزه یک ساعت و نیم خانم عباسی رو بند خدا معطل کردیم تا مهمون دوممون برسه و بشینیم گپ بزنیم و اینها. بعد تو این فاصله یک ساعته گفت من میخوام یه کاری بکنم برای کودکان نابینا. گفتم خب خیلی خوبه، موافقم، من میتونم بهتون کمک کنم. گفت چی کار کنیم؟ گفتم بیا اول یه ذره گستره فعالیتمونو یه ذره یه مسیر دیگه براش طراحی کنیم، بعد بچرخونیمش سمت کودکان که مورد خواست شما هم هست. بعد دیگه بعد از عید یه روز با من تماس گرفتن، گفتن که اشکان این ایده ای که دادی و آماده ای استارتشو بزنیم؟ گفتم بله آماده.
مفتخریم که با حمایت و همراهی عزیزترین های حامی و همراه افتتاح سینمای ویژه کودکان نابینا را با اولین اکران فیلم توضیح‌دار کودک به کارگردانی جناب آقای افشین هاشمی عزیز مجدد.
بعد دیگه همینجوری دیگه اولین اکران آزمایشیمون چیز بود، اجاره نشین ها بود که تو همین استدیو ضبطش کردیم که خود خانم عباسی زحمت توضیح دار کردن یا حالا پرده خانیشو کشتن که دقیقا همون جای تو هم نشسته بود، دقیقا رو همون صندلی که تو نشسته بودی همون جا نشسته بود.
نمی کنیم جای خانم
اختیار داریم. بعدم ما اون فیلمو گرفتیم، من آوردم روی فیلم، توضیحاتو گرفتم روی فیلم، میکسش کردم و یه اکران خوبی داشتیم و دیگه رفته دیگه سینما چارسو اومد و دیگه هی بچه‌ها اضافه شدن. و
راجب آوای تلاش چطور؟
آوای تلاش هم میگم رادیو سوینا باز با امیر صحبت میکردیم، امیر حسین سلیمانی و اینها، ایدهشو دادیم که بازم خانم عباسی پذیرفتن و خانم عباسی گفت بیا یه برنامه بزنیم رادیو سوینا رو را بندازیم و اینا تو حوزه نابینایان، چون تو بالاخره سابقه داری کار کردی و اینها، این برنامه رو بزنیم آوای تلاش.
انتخاب اسم آوای تلاش
با خانم فکر میکنم با خانم شهپر آرمات بود اگه اشتباه نکنم،
ایشون این اسمو براشون انتخاب کردن. و سوال پایانی که الان در کدوم قسمت از برنامه در واقع رادیو سوینا همکاری میکنید؟
من در حال حاضر در رادیو سوینا برنامه‌ای ندارم، بعد از اینکه آوای تلاش رو تحویل دادیم به شما، یک میراث گرانقدر تحویل شما دادم.
عباسی تحویل دادیم به من تحویل ندادید؟
نه مال خودش، مال خود خانم عباسی بود دیگه. وقتی که به شما تحویل دادیم دیگه من برنامه‌ای ندارم در حال حاضر در رادیو سوینا. البته که در حال طراحی یک دو تا برنامه هستیم.
بله
برای رادیو سوینا
نکتهش همینه دیگه، یعنی در هر صورت شما برنامه دارین در آره. آینده برای رادیو سوینا
در آینده ان شاء الله برنامه خواهیم داشت. برنامه فعلا که حالا از تیر که دیگه آخرین قسمت آوای تلاش با اجرای خودم رو بردیم روی آنتن، دیگه یه 3-4 ماهی فاصله هست تو 3-4 ماه و یک دو کار خوب دیگه هم داریم انجام میدیم که حالا هر وقت که نهایی بشه اینها رو میتونیم با هم دیگه راجع به صحبت کنیم.
پس ما پیشا پیش این نوید رو بدیم به شنوندگانمون و این قول رو از اشکان بگیریم که در آینده صدای اشکان آذرماسودور رو در برنامه های دیگه خواهیم شنید و البته با برنامه های خیلی خوب، چون قطعا برنامه که شما بسازید حتما برنامه خوبی خواهد بود. خب اشکان جان خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما و قطعا همراهان رادیو سوینا هم لذت بردن از صدای شما. شما همیشه اینجا میزبان بودید، مجری بودید و خیلی از دوستان ما دوست داشتن راجب شما بیشتر بدونن، راجب زندگی شخصیتون، زندگی تحصیلیتون، زندگی کاریتون، علایقتون، سلایقتون، برنامه های آینده.
باباکم میگه خدافظی بکنین. متشکرم از همراهیتون، امیدوارم که لذت برده خیلی باشید. خیلی من خداحافظی میکنم ازتون، هر جا هستید خوب باشید، ایام بکام، خدا نگهدار.
خیلی ممنون که تشریف آوردین، ممنون از شما شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم که این قسمت از برنامه آوای تلاش رو هم گوش دادید. امیدوارم که سه شنبه آینده با برنامه دیگه از آوای تلاش در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار.
این تیترمونه، آوای تلاش. یه خورده خوش اخلاقم بگم، آوای تلاش. باشید با درسته، همراه ما باشید با چهره های موفقه. خب میگیم گفتگو باشه. میخوای چند تا من میگم بشنو؟ چند تا یه دونه اینطوری هم میرم، بعد همه رو بشنو ببین کدومو دوست داری. بابک جان بریم. خب ایریس من شروع کنم؟
آقا بابک صدای من اوکیه؟
یا تو شروع کن بگو گلارم تو چیزه.
خب شما شروع کنیم ببینیم چه
جوریه. یا میخوای تو شروع کن بگو دلارم هست که تو چون مجری اصلی میدونی من که میرم و میام.
خب اوکی. به نام خدا. سلام. این که هستم میگم ایراد داره یا بگیم هستیم؟
بذار الان اشکان اینا اومده اینو بعدش ثبت کنیم.
خب باش.
آره من از اول میگم. خب اشکان جان، من اشکان جان که نمیدونم یه لحظه ثبت کن، من مهمونم زنگ زد برکرم
صاحبش اومد.
آخه
خب اشکان اصلا این قسمت از اول بگم، اولین باری که وارد رادیو شدم این از اول بگم.
خب یه لحظه اینجا نگه داریم ارسطو با یه سوال، این که مثلا راجب این حوزه‌ای که چیز نمیشه، من خواهم سوال و جواب اگه ممکنه باشه.
آه اون فضای سوال جواب.
آره.
خب اشکان زمان
تو ریتمو تندتر میکنه، ببخشی پاسکاریه.
خب اشکان زمانی که رادیو جوان این نگاه و این دید رو نسبت به شما یا کلن جامعه نابینایان داشتن، تو چه حسی داشتی و انگیزت رو انگیزت چه تأثیری گذاشت؟
اشکان نپر تو حرف ادریس، ادریس یه بار دیگه تکرار میکنی چون در آوردنش طول میشه. سوالو کامل بگو لطفا.
خب اشکان بهترین برنامه نگیم بهترین برمیای
تو چیز بگم
تقویمه. ببین بذاریم ببینیم بهتون بگم.
خب آقای اشکان مازور،
آقای خیلی اصلا بدبختی
وایسا.
آره. این همه امروز که من یک ساعت و نیم دیر اومدم و شما معطل من شدین،